سخنران امشب جلسه تهران هیئه که جلسه رسمی صدرصده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نامه 15 الکلی گمنام در تهران است، خانم پگی با هوشیاری 37 سال از امریکا با موضوع تجربه نیرو امید، مترجمشون هم خانم ریحان هستن. ضمن جلسه امشب در سایت تهران ای.ای.ای.ای.ای ذخیره خواهد شد. خانم ریحان بفرمایید.
متشکرم. سلام دوستان، من ریحانه هستم، یه الکلی. های پگی.
Hello.
Yeah,
Good night. Good evening.
Yeah,
good evening.
Good morning to you.
So do I go now?
Yes,
yes.
Please.
My name is Peggy. I'm an alcoholic. I got sober in 1986, September 13th, 1986. I live here in Los Angeles, and I thank you, Meddy, for asking me to do this. Every time I'm in a meeting that is abroad, I recognize and love how universal Alcoholics Anonymous is. And no matter what language we are speaking, we're all speaking the same language. I just love that. I love when I get in touch with that. And I feel that this morning with you all.
Okay. سلام به همگی، من پگی هستم، یه الکلی. تاریخ هوشیاری من 13 سپتامبر 1986 هست. من تو لس آنجلس زندگی میکنم. از آقا مهدی تشکر میکنم برای اینکه امشب دعوتشون کردن. و میگن که من هر بار که توی جلسه خارجی شرکت میکنم فقط این موضوع رو تشخیص میدم و بیش از پیش عاشق AA میشم که چقدر AA تونسته همه ما رو به همدیگه وصل کنه و یک برنامه جهانی هست که همه ما رو از همه جای دنیا به همدیگه کانکت کرده و اصلا مهم نیست که چه زبانی هستیم، چه کشوری هستیم، همه ما با این برنامه به همدیگه متصل هستیم و من فوق‌العاده این موضوع رو دوست دارم. اوکی پگی.
So when I speak, I am so tired of my own story that I think it's like when musicians, you know, that have had hits in the past, and it's like, do I really have to do the top 40 again? And that hit that I had back then, because stories change. The way I see my story now is totally different than the way I saw it when I came into Alcoholics Anonymous.
وقتی که میخوام صحبت کنم، حرف بزنم راجع به داستان زندگیم، برای خودم خیلی خسته کننده است، چون همش فکر میکنم خب من این داستان رو سالهای ساله که دارم تکرار میکنم. شاید مثل موسیقیدانی که فکر با خودش فکر میکنه بعد از سالها چرا باید بازم اون آهنگای تاپی که توی قدیم ساخته دوباره اونا رو همچنان بنوازه. اما چون اینجوری که من الان نگاه میکنم، داستان آدم تغییر میکنه. حتی داستان خود من در طی این سالها، نگاه من به داستان زندگیم تغییر کرده. اوکی پگی.
So I found lately that when I talk, I like to clarify two things that I do in my talk. One is I talk about God a lot. And I want to clarify what I mean by God. I do not mean some man-like figure in white hair sitting on a throne.
Okay. من اخیرا متوجه شدم که وقتی که میخوام صحبت کنم توی جلسه ها، باید دو تا چیز رو روشن کنم. در مورد دو تا چیز خیلی واضح بگم در ابتدا. یکی این که من از خدا زیاد صحبت میکنم، اما وقتی که از خدا صحبت میکنم، منظورم یک شخصیت یا یک موجود انسانگونه نیست که روی تخت نشسته باشه با موی سپید. منظورم اصلا این نیست. اوکی؟
We could use the word love. for God, but that would be confusing.
میتونم از کلمه عشق استفاده کنم برای خدا، اما خب یه مقدار گیج کننده است. اوکی.
So I will tell you the way I see God is the big book. When the big book asks us, are we willing to believe that there is a creative intelligence, an all-powerful spirit that underpins the totality of all things?
بنابراین حالا تعریفی که من از خدا دارم و براتون میگم اونجوری هست که خدا رو من اونجوری میبینم که توی کتاب بزرگ برامون گفته، وقتی که از همون میپرسه که آیا آمادم که باور کنم، باور داشته باشم به یک نیروی خلاقه هوشمند برتر از خودم که در واقع زیر بنیان همه چیز هست در جهان هستی. تعریف منم از خدا مشابه اونه. اوکی.
And if you're new, it took me many years to come to that conclusion. And if you're new, I encourage you, this is an opportunity to find out what you really believe. I needed to find out what I really believed in order to stay sober. And many of those beliefs had to be rewritten and revised.
اگه اینجا جدید هستید، اگه عضو جدید هستید، براتون بگم که برای من سالها طول کشید که به اون تعریف برسم. و اینکه اینجا شما واقعا یک فرصتی هست براتون که متوجه بشید که واقعا به چه چیزهایی باور دارید، اون باورهایی رو که دارید رو پیدا کنید. چون من برای اینکه هوشیار بمونم، خیلی از اون باورها رو باید میتونستم شناسایی کنم و رها میکردم، چیزایی که برای من کار نمیکرد. اینجا هم برای شما این فرصت رو مهیا میکنه. اوکی.
The other thing I clarify is that I do speak about drugs unless it is forbidden here. Is it forbidden?
Could you repeat that again? I lost
I
the
said,
voice for
I do speak about drugs unless it is forbidden. So if
okay.
it is forbidden, let me know.
Okay, I'll just ask the group. اوکی. و چیز دیگه که میخوان روشن کنن اینه که من در مورد مواد هم صحبت میکنم. حالا اگه اینجا ممنوع نیست، اگه ممنوعیتی داره به هم بگید. ممنوعیتی داره اگه بخوان صحبت کنن؟ No, there is no. You can
No
talk about
restriction?
No restriction, yeah.
I don't talk about drugs in detail, but I do talk about it because I believe that if you're an alcoholic like me, I used alcohol to treat my heroin addiction. I was addicted to opiates for a few years in my 20s, and I thought, well, I can't do that anymore, but so I'll just drink. So that's why I do that, in case anybody out there is thinking.
حالا من وقتی که در مورد مواد صحبت کنم جزئیات نخواهم گفت، اما دلیل اینکه در موردش صحبت میکنم اینه که اگه یک الکلی باشید مثل من، چون من از الکل استفاده میکردم برای درمان اعتیادم به هروئین و مواد دیگه. من توی دهه 20م اعتیاد داشتم به مواد و خیلی برای اینکه میدونستم نمیتونستم بذارم کنار، گفتم خب باشه پس الکل میخورم، در واقع جایگزین کرده بودم. اینو بس برای در این من درباره مواد اینجوری صحبت میکنم چون ممکنه که کسی اونجا مثل من این شرایط رو داشته باشه. Alright.
So the next thing I want to do is applaud you all. When I got sober in 1986 in Los Angeles, Alcoholics Anonymous was not, it was by that time it had come into recognition. unlike, previous years. And I really applaud you. How hard it must be to get sober in a place where it's still underground, I would imagine.
مورد بعدی که دوست دارم بهتون بگم اینه که دوست دارم همه شما رو تحسین کنم و بگم که چقدر برام قابل تحسین هستید. اون زمانی که من توی لس آنجلس سال 86 هوشیار شدم، AA تازه داشت شناخته شده میشد و تازه داشت پا می گرفت و میتونم تصور کنم که چقدر برای شماها هوشیار بودن و پاکمون بودن، توی برنامه بودن سخته، توی جایی که خیلی چیزها ممنوع هست، ممنوعیت زیاده، قاعدتا برای شما خیلی سخته که این برنامه رو تونستید پیدا کنید و نگه دارید و جلسات رو برگزار کنید. Thank you, Peggy.
So my story, I love the stories in Alcoholics Anonymous. That's, identification is the key to staying here. And we identify with the oddest things. So I just ask my God to let me say something today that someone here needs to hear.
حالا داستان خودم رو میرم سراغ داستان خودم. حالا بهتون براتون بگم که من که داستانای کتاب AA رو خیلی دوست دارم و اونجاست که این هویت پنداری اتفاق میفته، این همزاد پنداری توی این داستان ها هست که برای ما اتفاق میفته. من خودم به عنوان الکلی با عجیب غریب ترین چیزها شده که همزاد پنداری کنم و امیدوارم، دعا میکنم که امشب چیزایی که میگم باعث بشه که یک نفر بتونه در خودش اون رو پیدا ببینه و بتونه بیماری همزاد بطای من. اوکی؟
Okay, so I was born in a small farming community in the state of Tennessee, a very small town. It's in the south. It was what we call a dry county, which means it was illegal to sell alcohol there.
Okay. من در یک جامعه اجتماع خیلی کوچیک کشاورز که کشاورز بودن به دنیا آمدن و بزرگ شدم در شهر تنسی که جنوب هست و خیلی جای کوچیکی بود و جایی بود که توی اون خرید و فروش الکل غیرقانونی هم بود. اوکی.
So in that place, my family was already, I guess you would say, re rebellious. My father was an alcoholic. He died of alcoholism when I was 21. My father's family, made and sold alcohol illegally. You might call it, smug, no, I guess you would call it manufacturing alcohol.
We do that here, because it's illegal, so we do that.
Yes. So you get it. Yeah. So in an area that was heavily religious, that's why they didn't allow alcohol, but they all sneaked over to my family's house and bought the alcohol. And then they went to church and said, no alcohol. And not only that, but okay, you translate that, I'll tell you the rest.
توی اون منطقه که زندگی میکردم که براتون گفتم این شهر خیلی کوچیک بود، اونجا خانواده من یه جورایی یاقی محسوب میشدن، متفاوت بودن. من پدرم الکلی بود و وقتی هم که 21 ساله بودم از بیماری الکلیسم فوت کرد و کلا خانواده پدریم توی بیزنس الکل بودن، الکل می ساختن، یعنی مشروب می ساختن و می فروختن و اون منطقه خیلی مذهبی بود و ادعای مذهبی بودنشون زیاد بود و اما یواشکی همشون شبا می اومدن خونه ما که از پدرم مشروب بخرن و بعد یک شنبه ها می رفتن کلیسا و ادعای مذهبی بودن میکردن. میخوام براتون بگم که من تو چه جور منطقه و چه جایی بزرگ شدم. اوکی.
So I think it's important to talk about not necessarily what happened, But what I took away from those experiences. And so at a very early age, without even knowing it, I learned to distrust those people, that I learned that they weren't telling me the truth about anything. At the same time, they were shunning us on Sunday. And
مهمه که چیزی که برای من مهمه اینه که ببینم که من از اون تجربه ها اون سالهای دوران کودکیم چه چیزی رو من گرفته بودم، روی شخصیت من چه تأثیری گذاشته بود. من الان که نگاه میکنم متوجه میشم که توی اون سالهای کودکی یاد گرفتم که به اونجور آدم ها اعتماد نکنم. به نظرم آدمایی بودن که حقیقت رو نمی گفتن. تازه آدمایی هم بودن که یک شنبه ها سر ما توی کلیسا داد می زدن. اوکی؟
So my mother left my father when I was 5 years old, and we did not speak of him again for 20 years.
Oh my God. من مادرم پدرم رو ترک کرد وقتی که من 5 ساله بودم و دیگه بعد از اون برای مدت 20 سال هیچ صحبتی ازش نمیشد و نمی کردیم. اوکی؟
So that's how we handled things in that family. If you didn't talk about it, it didn't happen. As far as where my father was, we kids just knew we didn't talk about that. So you can see why this kid coming out of there needed a drink.
Of course. بعد از اینکه پدرم ترک یعنی پدر مادرم جدا شدم و گفتم براتون که برای 20 سال هیچ صحبتی ازش نمی کردیم. این در واقع روشی بود که ما کلا خانوادگی یاد گرفتیم که موضوعات یا چیزهایی که پیش می اومد رو اینجوری هندل کنیم، با حرف نزدن در موردش، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده. و خب میتونید تصور کنید که بچه‌ای که از یه همچین خانواده‌ای میاد بیرون قاعدتا نیاز به مشروب خوردن خواهد داشت. اوکی.
So my mother, upon leaving my father, took my brother and I have a brother that's 3 years younger than I, to her family's home on this farm, and left us there. And what happened was there was alcoholism. There was abuse. We were very poor. Poverty has its own syndrome, let's say. And so that's what my upbringing was.
بعد از اینکه پدرم I'm sorry, okay, I'll just
go ahead.
translate this bit.
Yes, go ahead.
بعد از ترک پدرم مادرم من و برادر کوچکترم رو، من یه برادر کوچکتر از خودم دارم، من و برادرم رو برد خونه پدریش و اونجا یه مزرعه‌ای بود، ما رو اونجا ترک کرد، ولمون کرد اونجا. براتون فقط بگم که خب توی اون خانواده، توی اون خونه الکلیسم بود، بیماری الکلیسم، سوء استفاده بود، اذیت و آزار بود، فقر، فقر شدیدی بود و این تصویری از کودکی من هست که ببینید من چجوری بزرگ شدم. اوکی.
So what I took from that was what I didn't know until I got to Alcoholics Anonymous and learned to identify it was shame, that I was unwelcome. I was the party crasher. Every party I went to, I was uninvited. This wasn't reality, but this is what I thought. That I was unwelcome.
چیزایی که من در اون دوران کودکی و اون شیوه بزرگ شدنم در من باقی موند، من خب نمیدونستم تا وقتی که وارد AA شدم و فهمیدم که من یه همچین چیزهایی رو توی کودکی روم تاثیر گذاشته. اما بعدم متوجه شدم که من توی دوران کودکی همیشه فکر میکردم که ناخواسته هستم. فکر میکردم که مثلا اگه مهمونی خراب کنم، یعنی جای منو نمیپذیرن و دوستم ندارن. این چیزی بود که من در مورد خودم فکر میکردم. All right.
So, okay, Mehdi, I'm gonna drink and I'm gonna get sober, I promise. When I was 14 years old, my mother, God bless her, packed my brother and me in the car, in an old car, and we drove to Los Angeles where her family was living.
Okay.
It was the early 60s. I was 14 years old, and I thought I had landed in heaven.
اوکی وقتی که 14 سالم بود یه روز مادرم اومد و من و برادرم رو وسایلمون رو جمع کرد روی یک ماشین قدیمی و با همون ماشین قدیمی تا لس آنجلس رانندگی کرد و رفتیم اونجا و اوایل دهه 60 بود اون موقع و من توی اون دوران خب 14 سالم بیشتر نبود و فکر میکردم که وارد بهشت شدیم. اوکی
Was the early 60s. We were close to the Sunset Strip. The music was the British invasion had started. We had all this great music going on. And as I told you, my family sort of has a tradition of, you might say, criminal activity. So I don't know how, as a 15-year-old, I knew how to steal an idea. An ID. I stole my aunt's ID so I could get into the clubs.
اوکی نمیدونم شاید به خاطر این بود که اون دوران اوایل دهه 60 یه دوره خیلی خاصی بود، موسیقی فوق‌العاده‌ای داشتیم، زمانی بود که تأثیرات بریتیش خیلی، یعنی در واقع موقعی بود که بریتیش ها فرهنگ بریتیش خیلی اونجا تأثیر گذاشته بود و من نمیدونم شاید به خاطر اینکه از سابقه کارهای غیرقانونی خانواده‌ام که براتون گفتم مشروب میساختن و میفروختن این شاید به خاطر اون باشه که در منم بود، ولی من نمیدونم چجوری اینو میدونستم که آیدی و کارت شناسایی خاله یا عمم رو دزدیدم فقط واسه اینکه بتونم برم کلاب، بتونم توی کلابا منو راه بدن. اوکی okay.
And in those clubs, there was a two-drink minimum. You had to have two drinks. Well, I was pretty cute, I have to say. And a cute,
You still are. Yeah.
a cute 16-year-old can always find someone to buy drinks for them.
Yeah.
So, I'm an adult child of an alcoholic, many alcoholics. If there are other adults, children here, I applaud you because we are resourceful.
I am one. I'm glad to meet you. Yeah.
We are resourceful.
Yeah, we
And
are. We actually
I,
are. You're right.
yeah, yep. It's an asset, finally. So I
Yes,
got my
fine.
first alcohol. And when I got that alcohol, oh my God, I was an invited guest. Not only was I beautiful, I could dance and I was rich. It's all about perception. It's
Yeah.
all about perception.
خب اون زمان که شروع من شروع کردم با کارت شناسایی خالم میرفتم کلابا حداقل باید دو تا مشروب اونجا سفارش میدادی میخوردی. خب منم یه دختر 16 ساله سختی نبود، همیشه یکی پیدا میشد که برام مشروب بخره توی کلاب و اینکه من خودم از یه خانواده الکلی میام و حالا به کسانی که از خانواده های الکلی میان بهشون میگن که کودکان بزرگسال و میگن ماها خیلی چیزا یاد گرفتیم توی خانواده، ما در واقع خیلی دست و بالمون پره، خیلی کارا بلدیم یا خیلی چیزا بلدیم که امروز میفهمیم توی برنامه که در واقع اینا منبع هست، اینا سرمایه هست که میشه ازش استفاده کرد. حالا منم اینجوری بودم در اون زمان. اوکی
So, I was here for a while, and then when I graduated high school, in my high school, to shorten this all up, In my high school, they used to do these anti-drug movies, films. And it would always start out with this cute girl, and maybe she was a cheerleader, or there's this very popular girl, and she would take a drink, usually a brown drink of some sort, and she would smoke a joint, marijuana, and she would end up in a shooting gallery, shooting heroin. And we would all really laugh, like, that is so funny. And I'm here to tell you that's exactly what happened to me.
خب من اونجا توی لس آنجلس مدرسه رفتم، دبیرستان رو تموم کردم. حالا بخوام به طور خلاصه براتون بگم اینکه اون زمان توی مدرسه های فیلم ها یا فیلم های آموزشی مثلا ضد مواد مخدر برامون میذاشتن و اینجوری معمولا فیلماش اینجوری بود که حالا یه دختر خوشگلی بود که خیلی هم محبوب و پرطرفدار بود، بعد این دختر اول یه پیک مشروب میخوره، بعد نشون میداد که داره یه ماریجوانا میکشه و بعد صحنه بعدی همیشه این بود که داره هروئین تزریق میکنه و همیشه به نظر ما خیلی خنده‌دار میومد، میگفتیم چقدر مسخره. اما دقیقا اتفاقی که واسه من افتاد همین بود. اوکی.
I moved to San Francisco in the late 60s, 68 or so. I've got to move along here. I want to get sober. So I moved to San Francisco, and in San Francisco, let's just say, I was recruited to join this business of this Hell's Angel. And this, the Hell's Angels are a crew of bikers that were very, they're still very big here. And this law student from Berkeley to join their little business, a business that involved Mexico and traveling and so forth.
خب من اواخر دهه 60 رفتم سان فرانسیسکو. اونجا توی یه بیزنسی منو استخدام کرد. حالا این بیزنس که من در واقع رفتن سفر شامل سفر کردن بود و مکزیکو، و اون زمان یه گروهی بودن به نام فرشته های جهنمی که دوچرخ سوار بودن. حالا were they motorcycle rider or bikers bicycle okay
Motorcycles.
motorcycle okay موتورسیکلت سوار بودن و خیلی معروف بودن، هنوزم هستن. من استخدام شدم. اوکی.
So that business took me to New York City. I fell in love with New York City. All the whole time I'm drinking. All my friends are just smoking weed. They don't like, they used to call me a juicer. That means, you know, you just drink all. But I would always drink. I always drank. I needed it because I found marijuana to be psychedelic and I needed to calm down a little bit. I don't need more sensitivity.
خب اون کار منو به نیویورک برد، به شهر نیویورک برد و من عاشق نیویورک شدم. من همچنان مشروب خوری ما ادامه میدادم توی اون زمان، همه دوستان بیشتر علف میکشیدن، ولی من نظرم راجع به ماریجوانا این بود که روانگردانه و خوشم نمیومد، نیاز داشتم یه چیزی آرومم کنه و مشروب این کارو واسم میکرد. اوکی.
After a number of years, I moved back to Los Angeles in the late 70s. I had no money. I had a heroin habit, and I was dying, and I was 28 years old.
Los Angeles نه پولی داشتم، هیچی نداشتم، داشتم میمردم، اعتیاد به هروئینم پیدا کرده بودم و اون زمان 28 سالم بود. اوکی.
A friend of mine put, I was sleeping on people's couches, and I was at my last couch, and my friend put me in a, it was a psychiatric hospital at the time. It was, those were the only drug treatments places in Los Angeles. And that was 1977. And in there, I was introduced to Alcoholics Anonymous.
حالم خیلی بد بود، گفتم براتون داشتم میمردم و هیچ جایی هم نداشتم. در واقع روی مبل خونه تو خونه دوستام رو مبلشون میخوابیدم. آخرین دوستی که خونش خوابیده بودم و یعنی توی خونه اون بودم، منو به یک بیمارستان روانی معرفی کرد. در اون زمان که حدودای سال 77 بود، فقط برای درمان اعتیاد فقط بیمارستانان روانی یعنی بیمارا رو پذیرش میکردن و من به اون بیمارستان رفتم و اونجا بود که من رو به الکلی های گمنام معرفی کردن. اوکی.
In there, I heard the most powerful thing I've ever heard in Alcoholics Anonymous, and that is, you don't have to live this way anymore if you don't choose to.
و اونجا قدرتمندترین چیزی رو که توی زندگی من شنیدم اونجا بود که شنیدم، پیامی که الکلی های گمنام به من داد که مجبور نیستی اینجوری زندگی کنی اگه انتخاب کنی، اگه انتخابگر باشی. اوکی.
So I stayed clean and sober. Well, I stayed clean from then, but I stayed sober for a year. And what happened is Alcoholics Anonymous is about transformation. The woman who came in here has to drink. The woman who came in here has to use. Unless I have a fundamental change, like it says in the book, I cannot stay sober. Unless I find a God of my understanding, I cannot stay sober. Unless I tell the truth about myself, I cannot stay sober.
خب من اون موقع بعد از اون پاک موندم، یک سالی هم هوشیار موندم. اما چیزی که توی برنامه AA هست اینه که تغییر و تحول باید رخ بده و اون زنی که وارد برنامه شد نیاز داشت به مشروب خوردن، نیاز داشت به مواد زدن، وگرنه نمیتونست که زندگی کنه. و اگه اون تغییر و تحول بنیادین در من اتفاق نمیافتاد، من نمیتونستم هوشیار بمونم. من اگه خدا رو اون گونه که خودم درک بکنم پیدا نکنم و اگر اگر خودم رو نتونم پیدا بکنم نمیتونم هوشیار بمونم. اوکی.
I stayed sober a year, and after a year, I had worked four steps. I had faked it. I had talked a lot about God, and I was very, very spiritual, and none of it was real. I had not had that internal. I had my cases different. I knew I was in trouble. I knew I couldn't be an addict anymore. But I really, in my secret head, thought, maybe I can drink. Maybe I can drink. Because I had to have something.
خب یک سالی هوشیار موندم، چهار قدم رو هم کار کرده بودم و کلی هم صحبت میکردم راجع به خدا، خیلی هم حس میکردم که معنوی شدم، اما همش دروغ بود، همش هیچ کدومش واقعی نبود. من توی سرم همش این فکر رو داشتم که شاید بتونم بخورم، شاید بتونم مصرف کنم، چون اون تغییر و تحول بنیادین در من رخ نداده بود. اوکی.
So for the next 7 years, I was a daily drinker. I was a blackout drinker, but I had entered, because I wasn't using drugs, I was able to get these great, a great job with this computer, with a software company. But I was a daily drinker and a blackout drinker for 7 years. And what happened was the alcohol stopped working for me. It stopped doing that thing that I needed to have done. And that thing was to numb me. to numb me to all that I was carrying.
هر روز مشروب میخوردم، سیاه مستم میکردم، از هوش میرفتم، ولی مواد نمیزدم و همین باعث شده بود که بتونم یک کار خوبم توی یه شرکت نرم افزاری پیدا کنم، ولی همچنان مشروب میخوردم. اما اتفاقی که افتاد این بود بعد از 7 سال مشروب دیگه اون کار واسه من نمیکرد. حالا اون کار این بود که منو بیحس کنه، منو بیحس کنه نسبت به همه اون چیزی که فکر میکردم در من هست و دیگه مشروب اون کار برام نکرد. Okay.
So now I'm going to talk a little bit about miracles. And I follow a discipline that says that the only miracle is a changed mind.
خب الان میخوام براتون راجع به معجزه صحبت کنم و تنها معجزه‌ای که در واقع تنها معجزه واقعی که وجود داره یک ذهن تغییر یافته است. اوکی.
So one day, my recovery can be told in a series of spiritual experiences, what our book calls spiritual experiences, and one of them happened before I got sober.
بهبودی من میتونم براتون بگم که یک سری از تجربه های روحانی بود. یه روز یکی از این اتفاقا برای من افتاد قبل از اینکه من هوشیار بشم. اوکی.
One day, and I got sober in September, so let's say July of 1986, I was driving home from lunch, and I had had what I usually had for lunch, 3 martinis. And this spirit came in the car with me and washed over me.
What does it mean? Oh, okay. Okay. It took you over, you mean?
Yes.
Okay.
It came. There was a presence there. Yes.
Okay. Okay. یه روز خب من ماه سپتامبر بود که هوشیار شدم. یه دو سه ماه قبل از اون دو یکی دو ماه قبل از اون ماه جولای بود که داشتم رانندگی میکردم میرفتم اصل که برمیگشتم موقع با نهارم من سه تا گیلاس مارتینی خورده بودم. موقعی که توی ماشین داشتم برمیگشتم احساس کردم که یک روحی احساس کردم یه حضوری یا یک روحی توی ماشین با من هست. اوکی.
And what it said to me in a voice that is no language was, this alcohol has you just as enslaved as the drugs ever did. I just thought you might like to know.
واو. و اون حضور یا اون حالا روحی که من احساس کردم توی ماشین با صدایی که شاید حالا زبان نبود ولی با یک صدایی که من متوجه شدم و من اینو گفت که الکل تو رو دقیق مثل تو رو برده خودش کرده، دقیقا همون جوری که مواد کرده بود، بهتره که اینو بدونی، بد نیست که اینو بدونی. اوکی.
So I waited a couple of weeks because I had been in Alcoholics Anonymous before for that year. And I thought, okay, my life is over. If I go back to AA, my life is over.
خب یه چند هفته ای صبر کردم. من قبل از اون اتفاق هم به جلسات AA رفته بودم ولی حالا الان دوباره فکر میکردم که من که زندگیم دیگه داره تموم میشه، زندگیم تموم شده و حالا هم اگه برگردم AA دیگه انگار آخرشه دیگه، یعنی تموم شده همه چیز برام. اوکی.
I was 38 years old and I really believed that if I went back to AA, it meant that I would have to have a terrible job and become a knitter. Do you know what that is? And when you knit, weave, make sweaters.
Okay, okay, yeah. Okay. خب من اون موقع 38 سالم بود و برام تصور این که بخوام برگردم به ای ای مثل این بود که قراره که انگار به یه شغل خیلی بد برگردم، انگار که قرار دوباره زندگیم خیلی بد بشه و یک شکست بزرگه، و من مثلا انگار دارم به کار مثلا مجبور بشم بافندگی کنم، بافنده بشم. اوکی.
So, a couple of weeks later, I woke up in the morning at 3 o'clock in the morning, and the second spiritual experience happened. I leaned back against the wall of my bedroom and I said, "Please God, I cannot live another day like this." And I didn't drink that day. And that night, I went to a meeting of Alcoholics Anonymous. That was September 13th, 1986.
Okay. و چند هفته بعد از اون یه روز ساعت 3 صبح من بیدار شدم و دومین تجربه روحانیم رو داشتم. تکیه دادم به دیوار و فقط دعا کردم، گفتم خدایا من دیگه نمیتونم حتی یک روز دیگه اینجوری زندگی کنم. و اون روز من مشروب نخوردم و رفتم به جلسه، و اون روز روز 13 سپتامبر بود و روزی بود که من دیگه هوشیار شدم بعد از اون. Okay.
So I know we're getting a little late, so I just want to run through some of the things that have happened to me in this. Well, I never learned to knit because, well, for my hand shook for one thing. But the second thing that happened that was miraculous is that a man, it was a very crowded meeting, and a man stood up and gave me his seat. And that act of kindness gave me that hour of grace so that I could receive that miraculous message that I don't have to live this way anymore.
خب معجزه بعدی که واسه من اتفاق افتاد این بود که من وقتی به اون جلسه رفتم، یه جلسه خیلی شلوغی بود و یک آقایی که آقای از جاش بلند شد و جاش رو به من داد. اون عمل به ظاهر کوچک اما خیلی مهربونانه اون آقا مثل این بود که در لطف الهی رو روی من باز کرد، به من نشون داد که من واقعا مجبور نیستم دیگه اینجوری زندگی کنم، و انگار که لطف الهی جاری شد در زندگی من. اوکی.
How do I say your name? Rehan?
ریحان.
Rehan?
Yes.
Rehan.
Yeah.
How much more time do I have?
چقدر دیگه وقت دارن؟
10 دقیقه.
10 minutes.
Oh, okay. Because I'm old, I got a lot of stuff. Okay. So I came to Alcoholics Anonymous, and that first year, the third miraculous thing happened. I really wanted to drink. I wanted to drink every day for months. And finally, I did that prayer. Prayer is a very powerful message to the universe. And the prayer was, I'm doing everything I can do. I'm going to meetings. I'm reading the book. I'm doing the thing, but I can't remove this obsession. I can't remove it. So God has to remove this obsession, because either that or, you know, I have to, I can't do it. And I just tell the rest. And then, so I made that prayer, God, please remove this obsession to drink. And then I acted as though my prayer was answered.
و اون همون سال اولی که من توی ای ای بودم، معجزه سوم برای من اتفاق افتاد. من اون موقع واقعا هنوز همچنان میخواستم مشروب بخورم، این وسوسه همچنان با من بود، دوست داشت هر روز میخواستم بخورم و انگار که اصلا من نمیتونستم هیچ کاری نمیتونستم در برابر این وسوسه بکنم. معجزه ای که اتفاق افتاد دعایی بود که من کردم. دعایی که کردم این بود که خیلی صادقانه با خودم گفتم که من هر کاری لازم باشه دارم میکنم، جلسه میرم، دارم توی برنامه میرم، کتاب میخونم، اما نمیتونم این وسوسه ذهنی رو دست خودم از بین ببرم. خدایا تو یه کاری بکن، چون یا باید تو یه کاری بکنی چون از من هیچ کاری بر نمیاد. و بعد از اون چیزی که برای من رخ داد این بود که انگار به این دو پاسخ گفته شده و این وسوسه از بین رفت. اوکی.
So I'll tell you this story so you know the kind of newcomer alcoholic I was. So the end of that story is 3 days later, I wake up and I realize I haven't had a desire to drink. And I haven't had a desire to drink for 37 years. I'm interested occasionally, but I haven't had a desire to drink.
خب بعد از اون دعایی که کردم، بعد از اون دعای از سر استیصالی که من به خدا کردم، 3 روز بعد وقتی که بیگه روز که بیدار شدم متوجه شدم که اصلا هیچ میلی به مشروب ندارم و الان برای 37 ساله که اون میل از من گرفته شده. گاهی اوقات به ذهنم میاد که خب بد نیست، اما هیچ علاقه و هیچ میلی به مشروب خوردن تو این 37 سال من نداشتم. اوکی.
So this is what I was like as a newcomer. Some of these spiritual experiences are not happy experiences. In fact, they hurt like hell sometimes, as the truth often does. So, go ahead.
خب این چیز داستان من بود به عنوان یک تازه واردی که تازه وارد الکلی های گمنام شده بود و خیلی از تجربه های روحانی که من براتون صحبت می کنم در موردش یا اینجا می شنوید لزوما تجربه های شاد و خوبی نبودن. در واقع تجربه های روحانی اکثرا از جنس درد هستن، دردناکن و اوکی.
So I was a big victim. Poor me, poor me, poor me. This happened. I was a family, my mother, I was abused.
من شخصیت قربانی خیلی در من پررنگ بود. از اینا بودم که گفتم همش من بیچاره، من بدبخت، مامانم اینجوری، بابام اونجوری، خانواده‌ام اینجوری و دائم اینجوری فکر می‌کردم. اوکی.
So I had this sponsor, and these sponsors, these old timers were mean in the 80s. They did not really care about your feelings. And I'm telling my sponsor how unfair life is, that I'm sober now. I don't have him. I have to work really hard. Poor me, poor me, poor me. And she says to me, by this time, I'd done an inventory.
این راهنماهای قدیمی اون دهه 80 مثل راهنماهای حالا نبودن، زیاد به احساسات اهمیتی نمیدادن. من اون موقع یادمه که واسه راهنمام داشتم میگفتم که من الان هوشیارم، دارم به سختی کار میکنم ولی هیچی ندارم، چقدر من بدبختم. و راهنمام حالا این چیزی این وقتی که داشتم باهاش صحبت کردم بعد از نوشتن ترازم بود، راهنمام بهم جواب داد. اوکی.
She says to me, Peggy, I've heard your story. You should be glad that life is not fair, because if it were fair, you would be dead or in a jail in Turkey.
و راهنمام جوابی که من دادم بود که خب پگی، من داستانتو شنیدم، تو باید در واقع خدا رو شکر کنی که زندگی عادلانه نیست، چون اگه عادلانه بود تو یا باید یا مرده بودی یا اینکه توی زندانی توی یه جایی از یه زندانی سر در می آوردی. اوکی.
So let me tell you what happened to that woman. I had always lied about my education to get jobs. So rather than confess that, it went back and got a college degree.
Nice, good. بذارید حالا واسهتون بگم واسه اون زنه که وارد جلسات شده بود چه اتفاقی افتاد. اون زن همیشه مجبور بود دروغ بگه واسه اینکه بتونه شغل پیدا کنه، دروغ بگه، بگه مدرک داره، بگه مثلا این شرایط رو داره. و حالا من کاری که کردم این بود که واقعا رفتم کالج و مدرک گرفتم. اوکی.
I I met a man when I was, I learned something. I really wanted to be in a relationship, and I learned, I always thought that I wasn't loved. That was part of my victimhood. And then I learned that I was loved. I mean, the stuff I did to people, I was unsafe to love. I was unsafe to love. So my mission became to become lovable. And what that meant was that I had to find five things that I could love and practice loving them. Like one of them was a piece of music. One of them was a child. One of them was a little dog. And I had to practice what it felt like to love. Because we're not missing. We can never feel someone's love for us. We can only feel our love for them. And I
So
real
true.
when I that was the miraculous moment that I understood that. I understood that on a bridge in Paris. I was so lonely in Paris. In the city of love and no one to love. That's a
So,
lot, I'm sorry.
no, that's okay. و چیز دیگه که میخوام بگم یاد گرفتم دوست داشتن بود. این بود که من حالا بخشی از اون شخصیت قربانی که داشتم این بود که همیشه فکر میکردم که دوست داشتنی نیستم و کسی منو نمیخواد. و حالا من توی یاد گرفتم که من دوست داشتنی هستم. من در واقع میتونم دوست دا خودم میتونم عشق بورزم. این عشق ورزیدن کاری هست که من میتونم بکنم. اما من قبلا آدم امنی نبودم برای دوست داشتن و حالا داشتم توی برنامه یاد میگرفتم تمرین بکنم که 5 تا چیزی رو که میتونم بهشون عشق بدم دائما تمرین کنم و عشق بدم. که یکیشون مثلا یک قطعه موسیقی بود، بچه بود، یه سگ بود، حالا هر چیزی میتونه باشه. چون من هیچ وقت نمیتونم دوست داشتن کسی رو، اگه کسی من رو دوست داره، اون حس رو من تجربه نمی کنم. اما وقتی من کسی رو دوست دارم، اون حس مال منه، اون رو من تجربه می کنم. و وقتی که من متوجه این موضوع شدم، برام یک لحظه معجزه آسا بود که متوجه این راز شدم. اوکی.
So I'll wrap up with this. I did marry a wonderful man. Maybe knows him, and we've been married 30 something years. I thought I would never fall in love again, but I became lovable. And so I have a wonderful life. And I just want to close with this. It really comes down to that day in that car of freedom. All I ever wanted was to be free and not to have to do something. And now with my time, I still have to work this program. I still have to do the deal because it's all about how free do you want to be? How free do you want to be? Because the times that we stop, we can't afford to slide. We cannot afford to coast. We can't afford to slide. So God bless you all, and thank God for Zoom. I mean, how would we have survived? Oh my God,
Yes, thank you.
this pandemic. So thank you. Thanks, Betty. Thank you. Thank you,
Thank
Rihan.
you, Peggy. Thank you so much. God bless you too.
I think I'm on time, right?
Yeah, you are.
Okay.
Yeah. خب بخش آخر صحبتشون رو اینجوری تموم کردن که خب قسمت قبلی گفتن من همیشه فکر کردم یاد گرفتم که عشق ورزیدن مهمتره. من یه زمانی توی شهر پاریس بودم، شهر عشق، ولی هیچ کس رو نداشتم برای دوست داشتن. اما من با یه مرد فوق‌العاده هم آشنا شدم و الان 30 و چند ساله که با هم ازدواج کردیم. منی که فکر نمی‌کردم هیچ وقت عشق رو پیدا کنم، حالا یک زندگی فوق‌العاده دارم. ولی اگه بخوام خیلی خیلی خلاصه براتون بگم، همه چیز برمیگرده به همون روز، اون تجربه‌ای که توی ماشین داشتم، اون حضوری که توی ماشین در واقع احساس کردم که متوجه شدم که من میخوام آزاد باشم. من هنوز هم بعد از این همه سال باید برنامه رو کار کنم، باید کارایی رو که از قدم ها از من میخواد انجام بدم، چون همه چیز به این برمیگرده که من تا چه اندازه میخوام آزادی داشته باشم، این آزادی که میخوام تا چه حده و چقدر حاضرم براش هزینه بدم. و در پایان از همه تشکر میکنم و تشکر میکنم خدا رو به خاطر زوم. مرسی از همگی. من جلسه رو میدم خدمت آقا مهدی. Thank you, Peggy.